ساختارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان. خانم هایان، شنوندگان عزیزمون در کشور عزیز تاجیکستان، سلام. شامگاه شما به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. سپاسگزاریم که شما هم ما رو همراهی میکنید. همراهی شما باعث افتخار ماست. در همین آغاز گفتارها از شما دعوت میکنم تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید رو بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک ترین. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
اوقات شامگاهی شما بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز دوشنبه است. اما آنچه که در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران من برای شما آماده پخش دارند، بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی امشب رو خواهیم شنید. پس از اون تکرار راهی به سوی نور تقدیم شما عزیزان میشه. پس از اون گفتار گلبرگ پیشکش شما عزیزان خواهد شد. پس از شنیدن گلبرگ گفتار مشاهیر رو به اتفاق خواهیم شنید. سپس تاجیکستان در هفته تقدیم شما عزیزان میشه و پس از اون گفتار پرتوی از آفتاب رو خواهید شنید و آخرین گفتار در بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان گفتار در مکتب روح الله خواهد بود. همراه ما باشید تا پایان برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
گزارش هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان، تأکید بر گسترش روابط تاجیکستان با جمهوری اسلامی ایران در دیدار وزیران فرهنگ دو کشور و رد خبر ارسال پهپادهای ایرانی از تاجیکستان به اوکراین از سوی وزارت خارجه تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی و مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با حضور وزیران فرهنگ دو کشور در شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان گشایش یافت. آیین افتتاحیه هفته فرهنگی ایران عصر دوشنبه با حضور محمد تقی صابری سفیر ایران، سفیران برخی از کشورها و مردم تاجیکستان و جمع زیادی از ایرانیان مقیم تاجیکستان در تئاتر اپرا و بالته شهر دوشنبه گشایش یافت. در این رویداد فرهنگی هنری بیش از 51 هنرمند ایرانی از حوزه‌های تجسمی، نگارگری، نقاشی خط، نقاشی خط، موسیقی، نقالی خانی، هنر زورخانه‌ای، پهلوانی و غیره آثار و دستاوردهای خود را به نمایش عمومی مردم گذاشتند. علاوه بر نمایش آثار خلق شده اساتید هنرهای تجسمی و هنرمندان عرصه موسیقی نیز به اجرای نمایش پرداختند. همچنین قرار است همزمان با حضور هنرمندان ایرانی در کشور تاجیکستان برنامه‌های فرهنگی و هنری دیگری نیز در شهرهای دوشنبه، خوجند و باختر به اجرا گذاشته شود. تأکید بر گسترش روابط تاجیکستان با جمهوری اسلامی ایران. وزیر فرهنگ تاجیکستان بر گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. زلفیه دولتزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان در دیدار با محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران برگزاری هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان را در تحکیم مناسبات فرهنگی دو کشور مهم برشمرد و گفت رادیوی فرهنگ جمهوری تاجیکستان برای تبادل برنامه‌های فرهنگی با ایران آمادگی دارد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران نیز با قدردانی از مهمان نوازی مقامات و مردم جمهوری تاجیکستان برگزاری مراسم هفته فرهنگی تاجیکستان در ایران را برنامه متنوع و جذاب ارزیابی کرد و گفت رئیسان جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان و همواره بر تحکیم مناسبات دو کشور در همه زمینه‌ها تأکید دارند. اسماعیلی تعاملات همه‌جانبه با کشورهای دوست و برادر را از اولویت‌های دولت ایران برشمرد و گفت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران برای برگزاری نمایشگاه‌های مشترک کتاب و جشنواره‌های تئاتر و موسیقی آمادگی دارد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران با دعوت رسمی وزیر فرهنگ تاجیکستان برای حضور در برنامه‌های هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان وارد شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شده تا در برنامه‌های از جمله رونمایی از 24 اثر خوشنویسی هنرمندان ایرانی شرکت کند. محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در رأس هیئت عالی رتبه با منظور شرکت در هفته فرهنگی ایران و دیدار و گفتگو با مقامات جمهوری تاجیکستان بامداد امروز دوشنبه وارد شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان شد و مورد استقبال معاون وزیر فرهنگ و دیگر مقامات تاجیکستان و محمد تقی صابری سفیر و اعضای سفارت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. بر پایه هفته فیلم ایران رونمایی از 24 اثر خوشنویسی، شعرخوانی شاعران و ادیبان، شاهنامه‌خوانی و نقالی، هنرنمایی پهلوانان زورخانه‌ای، اجرای موسیقی و هنرهای هنرمندان تجسمی و صنایع دستی بخشی از برنامه‌های هنرمندان ایرانی در قالب این هفته فرهنگی خواهد بود. وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان اعلان کرد تجهیزات نظامی به کشورهای سیوم ارسال نمی‌کند. تاجیکستان اظهارات دیمیتری گاردون روزنامه‌نگار اوکراینی درباره منتج و حمله پهپادهای ایرانی برای عملیات نظامی در اوکراین را رد کرد. در بیانیه وزارت خارجه جمهوری تاجیکستان آمده است ما ادعاهای دیمیتری گاردون وبلاگ‌نویس اوکراینی را که در 28 اکتبر سال جاری میلادی در برنامه وگاسیخ و گردون درباره تولید پهپادهای کشتار اوکراینی‌ها توسط ایران در تاجیکستان گفت رد می‌کنیم. وزارت امور خارجه این کشور اعلان کرد که تاجیکستان تجهیزات نظامی به کشورهای سیوم ارسال نمی‌کند. این وزارتخانه تاکید کرد توصیه می‌کنیم آقای گردون همچنان به این گونه نظرات توجه کند و صحت اطلاعات را که منتشر کرده است بررسی کند. همچنین این نهاد گفته است که طرف تاجیکستانی هیچ درخواستی از کیوی رسمی در این زمینه دریافت نکرده است. پیش از این گردون در مورد ازبکستان نیز همین اتهام را مطرح کرده بود که تاشکند رسما این اظهارات را رد کرد. در ادامه این وبلاگ نویس اوکراینی گفت که منظور او از ازبکستان نیست، منظور او ازبکستان نیست بلکه تاجیکستان بوده است. تمدید شرایط ویژه قرنطینه کرونایی در جمهوری آذربایجان. نخست وزیر جمهوری آذربایجان دستورالعمل تمدید شرایط ویژه کرونایی در این کشور را تا پایان سال جاری میلادی ابلاغ کرد.
تمدید چندین باره قرنطینه ویژه کرونایی در جمهوری آذربایجان. نخست وزیر این کشور دستورالعملی را ابلاغ کرد که بر اساس آن شرایط ویژه کرونایی حداقل تا پایان سال میلادی یا قوت خود باقی میماند.
همچنان انتظار می‌رود که مردم به قوانین رژیم قرنطینه پایبند باشند و با رعایت فاصله اجتماعی مراقب خودمان باشیم و مراکز تجمعی دستورالعمل‌ها را رعایت کنند.
این روزها جدول آمار فوتی‌های ناشی از کرونا در جمهوری آذربایجان عدد یک رقمی را نشان می‌دهد و پزشکان همچنان مردم را برای دریافت واکسن کرونا تشویق می‌کنند.
پیوندلری معین بیر مدتدن سونرا تکرارلاماق چون
شرایط عمومی و فصلی نشان می‌دهد همه‌گیری رو به افزایش است و اثرات واکسن‌ها هم رو به کاهش. و اگر با همین شرایط پیش رویم، شاید نیاز به دریافت اجباری واکسن‌های چهارم باشد.
جمهوری آذربایجان با شیوع همه‌گیری کرونا، رژیم ویژه قرنطینه را آغاز کرد و با گذشت حدود 2 سال از محدودیت‌ها، به مرور دستورالعمل‌های سخت را کاهش داده است.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با هانس هنری مدیر دفتر منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی در اروپا دیدار و گفتگو کرد. در تاریخ 31 اکتبر سال جاری میلادی امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با هانس هنری کلوگ مدیر دفتر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت در امور اروپا دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار موضوعات همکاری تاجیکستان با سازمان بهداشت جهانی مورد بررسی قرار گرفت. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ابتدای این گفتگو با ابراز رضایت از تقویت همکاری‌های دو جانبه دیدار امروز را فرصت مناسب برای ادامه گفتگوهای سازنده دانست. در این دیدار در مورد توسعه همکاری‌ها در زمینه بهداشت، سالمی عمومی و بهداشت در تاجیکستان تبادل نظر شد. از رهبریت سازمان بهداشت جهانی با عنوان شریک با اعتماد جمهوری تاجیکستان در پیشگیری از شیوع کووید-19 و رفع عاقبت‌های آن و ویژه از کمک این سازمان در تهیه واکسن‌های تاجیکستان در برابر این بیماری عفونی از طریق کاواکس تشکر شد. در این دیدار طرفان در مورد مسائل همکاری در راستای توسعه و اجرای استراتژی حفاظت از صحت جمعیت جمهوری تاجیکستان تا سال 2020 تا سال 2030 برنامه آموزشی کارمندان پزشکی برای دوره تا سال 2030 و برنامه توسعه مؤسسات پزشکی دولتی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2022-2025 بحث و تبادل نظر کردند. تأکید شد که دولت تاجیکستان با اجرای اقدامات لازم برای ایجاد زیرساخت‌های مطلوب در بخش بهداشت و بهبود دسترسی مردم به خدمات با کیفیت ادامه خواهد داد. در این دیدار همچنین دیگر موضوعات مهم همکاری‌های دو جانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مقامات کره جنوبی اعلان کردند که به علت ازدحام جمعیتی که شنبه شب در یکی از منطقه های سئول پایتخت کره جنوبی در جریان تجمعات هلووین رخ داد، 153 نفر کشته و 103 نفر دیگر هم مجروح شدند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری 103 با در این باره از پکین.
مقامات کره جنوبی اعلام کردند در ازدحام جمعیتی که شنبه شب در منطقه ایتاون یکی از مناطق سئول پایتخت کره جنوبی در جریان تجمعات هالووین رخ داد، 153 نفر کشته و 103 نفر هم مجروح شدند. به گفته مقامات محلی آتش نشانی 22 تبعه خارجی در میان کشته شدگان این حادثه بودند که متاسفانه 5 نفر از هموطنان ایرانی نیز در این حادثه جان باختند. در میان جان باختگان افرادی از کشورهای چین، روسیه، آمریکا، فرانسه، نروژ، اتریش، تایلند، ویتنام، قزاقستان و سریلانکا بودند. بر اساس اعلام شاهدان عینی این حادثه در یک خیابان قدیمی و توریستی به نام ایتون در نزدیکی یک کوچه باریک در مجاورت هتلی حدود 100,000 نفر برای دیدن و تماشای مراسم هالووین رفته بودند که ازدحام و فشار جمعیت موجب این حادثه می شود.
ازدحام زیادی بود. یک لحظه فشار به جمعیت وارد شد و تعداد زیادی بر زمین افتادند. بعد از اون پشت سر هم مردم روی هم قرار می گرفتند. لحظه بسیار بدی بود.
سفارت کشورمان در کره جنوبی هم اعلام کرد در پی اطلاع سفارت از این حادثه موضوع وضعیت ایرانیان در دستور کار نمایندگی قرار گرفت و با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد 5 نفر در این حادثه جان خود را از دست دادند و 1 نفر از هموطنان ایرانی که صدمه دیده بود به صورت سراپایی درمان و از بیمارستان مرخص شده است.
به گفته سفارت کشورمان در سئول، اسامی جان باختگان ایرانی در پایگاه اطلاع رسانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کره جنوبی اعلام شده است. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا.
همچنان با مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و دراوپدی مورمو رئیس جمهوری هند پیام تسلیت ارسال کرد. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز با دراوپدی مورمو رئیس جمهوری هند پیام تسلیت ارسال کرد که در آن آمده است خانم عالی جاه از خبری غم‌انگیز جان باختن و مجروح شدن تعداد زیادی از شهروندان بر اثر ریزش پل در ایالت گجرات جمهوری هندوستان بسیار متاثر شده‌ایم. ضمن ابراز همدردی و تسلیت صمیمانه به شما و بستگان و دوستان مرحومان برای همه مجروحان شفای کامل آرزومندم. محمد طاهر زاکرزاده با هانس هنری مدیر دفتر منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی در امور اروپا دیدار و گفتگو کرد. محمد طاهر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان امروز با هانس هنری مدیر دفتر منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی در امور اروپا دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار تاکید شد که پارلمان تاجیکستان توجه ویژه و گسترش همکاری ها با این سازمان بین المللی در زمینه های مختلف از جمله مراقبت های بهداشتی دارد. تاجیکستان از سال 1992 به عضویت سازمان جهانی بهداشت پذیرفته شده و در این مدت با موفقیت در این سازمان فعالیت دارد. روابط پارلمانی تاجیکستان و ایران گسترش می‌یابد. فیض الله برادزاده رئیس گروه دوستی و همکاری بین پارلمانی ایران و تاجیکستان امروز با مجید نصیرایی نماینده مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت افتتاح روزهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان که از 31 اکتبر تا 6 نوامبر ادامه خواهد داشت دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار تاکید شد که همکاری های بین پارلمانی ایران و تاجیکستان از ابتدای استقلال تاجیکستان آغاز شده و بارها در دیدارهای سطح بالا بین رهبران ارشد سیاسی تاجیکستان و ایران، رایزنی های سیاسی بین وزارتخانه های خارجه دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نتایج مطلوب حاصل شد. 16 نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه. 16 نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه که بزرگترین رویداد اقتصادی دو کشور به شمار می رود از امروز با حضور مقامات اقتصادی و ده ها تن از فعالان بخش های عمده اقتصادی ایرانی و روسیه آغاز می شود. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از مسکو را با هم می شنویم.
رایزنی های فشرده هیئت های ایرانی و روسی در قالب 10 کمیته زیر مجموعه 16 کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور به منظور تنظیم سند نهایی اجلاس به پایان رسید و حالا همه چیز مهیای برگزاری بزرگترین نشست اقتصادی دو کشور است. جواد اوجی وزیر نفت و الکسان نوواک معاون نخست وزیر روسیه به نمایندگی از کشورهای خود ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی را بر عهده دارند.
در این دور از کمیسیون خب دو سند مورد بحث قرار خواهد گرفت، که سند اصلی پروتکل کمیسیون هست و دیگری سند نقشه راه. ما در این کمیسیون سعی داریم که انشالله این موارد متعددی که فیما بین دو کشور در حال بررسی هست یک نظم و انسجامی برسه، هدف گذاری بشه انشالله در طی یک مدت مشخص و با هدف گذاری مشخص انشالله بتونیم به اهداف مد نظرمون برسیم.
تدوین اسناد جدید همکاری بین وزارتخانه های اقتصادی دو کشور نیز از نتایج مذاکرات کارشناسی در کمیته های تخصصی بود، از جمله در حوزه راه و شهرسازی.
ما تلاش خواهیم کرد که در زمینهای حمل و نقل ترانزیت ترکیبی، حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی انشالله بتونیم به تفاهم بسیار خوبی با کشور روسیه برسیم. به هر حال کریدور شمال جنوب یکی از مهمترین کریدورهای منطقه است.
حوزه جهاد کشاورزی
پس داریم داشته تفاهمی جهت استانداردسازی و همگامسازی پروتکل‌های بهداشتی دو کشور در حوزه حفظ نباتات و همچنین صادرات محصولات لبنی انعقاد بکنیم.
مناطق آزاد تجاری
ما در راستای انجام دو سند اصلی، یکیش سند بالادستی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دوم 16 جلسه کمیسیون دائمی همکاری های اقتصادی کشور جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، قرار هست یادداشت تفاهمی را با وزیر توسعه اقتصادی روسیه به امضا برسونیم.
کمیته های 10 برای آماده سازی اسنادی که در 16 کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه قرار هست امضا بشه مشغول مذاکره و رایزنی های فشرده هستند که با امضای این اسناد روابط و مناسبات اقتصادی دو کشور وارد مرحله جدید خواهد شد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، گروزنی، روسیه.
پیشنهاد میرزیف برای ایجاد کمیته همکاری‌های اقتصادی اروپا و آسیای مرکزی. رئیس جمهور ازبکستان پیشنهاد ایجاد کمیته همکاری‌های اقتصادی اتحاد اروپا و آسیای مرکزی در سطح معاونان نخست وزیر و همچنین توسعه اتصال حمل و نقلی با اتحاد اروپا را مطرح کرد. شفقت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان در نشست اتحاد اروپا و آسیای مرکزی در شهر آستانا پایتخت قزاقستان پیشنهاد ایجاد کمیته همکاری‌های اقتصادی اتحاد اروپا و آسیای مرکزی در سطح معاونان نخست وزیر و همچنین تنظیم برنامه راهبردی برای تعمیق همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی و توسعه اتصال حمل و نقلی با اتحاد اروپا را با در نظر گرفتن اهداف و وظایف ابتکارات گلوبال گیتوی را مطرح کرد. علاوه بر این میرزیایف به طرف اروپایی پیشنهاد کرد تا دستور کاری سبز اتخاذ شده در منطقه ما از جمله به کارگیری نوآوری‌های زیست محیطی، فناوری‌های انرژی، کارآمد و صرفه‌جویی در منابع، دیجیتالی سازی بخش‌های اقتصادی و توسعه کشاورزی هوشمند از طریق شبکه‌های سمارت اکیس و استفاده از پتانسیل منابع انرژی تجدیدپذیر را به طور فعال اجرا کند. میرزیایف همچنین اظهار داشت به منظور آشنایی گسترده شریکان اروپایی با میراث تاریخی منحصر به فرد، فرهنگ و سنت‌های غنی مردم منطقه برنامه‌ریزی می‌شود در نیمه دوم ماه نوامبر سال جاری میلادی در موزه لوور پاریس مراسم‌های نمایشگاهی برگزار شود. ما از برگزاری مشترک چنین مراسم به صورت سالانه در پایتخت‌ها و مراکز فرهنگی کشورهای اروپایی حمایت می‌کنیم و همچنین به پتانسیل بزرگ در زمینه گردشگری اشاره و پیشنهاد رونمایی از طرح مشترک گردشگری منطقه‌ای برای اپراتورهای برجسته اروپایی را ارائه کرد که در چارچوب اولین همایش گردشگری اتحاد اروپا و آسیای مرکزی در شهر خیوه در سال آینده برگزار می‌شود. حضور شرکت‌های دانش بنیان ایران در نمایشگاه دمشق، نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی و ماشین آلات صنعتی اتوماسیون و خط تولید با حضور 140 برند تجاری در دمشق برپا است. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از دمشق.
دولت سوریه در چند سال اخیر توجه خاصی به برگزاری نمایشگاه‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی از خود نشان می‌دهد.
هدف معرفی فرصت‌های پیش رو برای شریکان اقتصادی خارجی در برنامه بازسازی سوریه در مرحله پسا بحران است.
در همین راستا هم‌اکنون نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی و همچنین ماشین‌آلات صنعتی اتوماسیون با حضور 140 برند تجاری در دمشق برپا است. 11 شرکت دانش بنیان از جمهوری اسلامی ایران حضوری برجسته در این نمایشگاه دارند.
حضور شرکت‌های ایرانی در این نمایشگاه حائز اهمیت است، چرا که در سایه تحریم‌های اقتصادی غرب می‌تواند تأمین کننده مواد و تجهیزات مورد نیاز در ارتباط با سنجش کیفیت تولیدات و آزمایشگاه‌های صنعتی باشند.
نمایندگان شرکت‌های ایرانی حاضر در این نمایشگاه هم نسبت به آینده حضورشان در بازار سوریه امیدوارند.
این بازار پتانسیل خوبی است برای شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی که بتونن از این طریق بیان جای خالی اون شرکت‌ها رو پر بکنن و خودشون رو محصولاتشون رو معرفی بکنن.
تحریم‌های غرب اقتصاد سوریه را با چالش مواجه ساخته است، اما به نظر می‌رسد برای فعالان اقتصادی کشورمان یک فرصت جدی است.
توی غرب آسیا تولید کننده توی حوزه مخازن نداریم و یه رقیب ترک فقط داریم و خب سوریه بازار به شدت بکریه برای اینکه از ظرفیت‌های موجودش استفاده کنه.
رقبایی هم که اینجا حضور دارن معمولا رقبای چینی و ترک هستن که حالا با توجه به مشخصات فنی که ما ازشون داریم کاملا باهاشون میتونیم رقابت بکنیم، هم از لحاظ فنی هم از لحاظ قیمتی.
اما انتظاراتی هم وجود دارد.
یه مقداری باید دولت‌ها از هر دو طرف حمایت کنن و اون چیزی که مربوط میشه به در واقع تصمیمات حاکمیتی رو جدی‌تر جلو ببرن.
نمایشگاه‌های تخصصی جایی برای شناخت و تصمیم‌گیری نسبت به بازارهای هدف است و لذا حضور در این گونه نمایشگاه‌ها می‌تواند به شناخت رقیبان و شریکان اقتصادی کمک کند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، ریف دمشق.
شنوندگان گرامی، در ادامه توجه شما را به چند خبر ورزشی جلب میکنم. میلی پوشان امیدهای ایران قهرمان کاراته جهان شد. روز پایانی 12 دوره مسابقات قهرمان کاراته امیدهای جهان همراه با پیروزی شیرین برای میلی پوشان جوان تیم کاراته جمهوری اسلامی ایران. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
روز پایانی 12 دوره مسابقات قهرمانی کاراته امیدهای جهان همراه با پیروزی شیرین و دلچسب برای ملی پوشان جوان تیم کاراته جمهوری اسلامی ایران. علیرضا حیدری نماینده کاراته امیدهای کشورمان در وزن 75 کیلوگرم که پس از غلبه بر حریفایی از ارمنستان، اسپانیا، اسلواکی در مرحله مقدماتی و از پیش رو برداشتن رقیب اردنی دارنده رنکینگ 15 بزرگسالان جهان در مرحله نیمه نهایی برای به دست آوردن مدال طلا در یک پیکار نفسگیر مقابل عمر فاروق نماینده کشور میزبان قرار گرفت و پس از غلبه بر حریف قهرمان جهان شد.
تونستم 3-2 حریف ترکیه رو شکست بدم و مدال طلا بگیرم. امیدوارم با این مدالم تونسته باشم دل مردم عزیزمون رو شاد کرده باشم و باعث سرافرازیشون شده باشم. این مدال رو تقدیم میکنم به همه ملت عزیز ایران که دعای همه‌شون پشت سر بنده بود.
به گفته مربیان و کارشناسان کسب مدال طلا در رده سنی امیدها در این دور از مسابقات با حضور 1800 کاراتکا از 104 کشور جهان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
واقعا لحاظ کمی و کیفی مسابقات در سطح خیلی بالایی برگزار شد. تیم ایران واقعا پتانسیل اینو داشت که خیلی بهتر از این مدالای بیشتری کسب بکنه، ولی بازم خدا رو شکر میکنیم که ما تونستیم بین کشورها یه مدال طلا رو کسب بکنیم که توی این سالن سرود جمهوری اسلامی ایران پخش بشه.
نخستین مدال طلای مسابقات قهرمانی کاراته امیدهای جهان در سال 2011 برای ملی پوشان کشورمان به دست آمده بود و حالا پس از 11 سال امیدهای کاراته ایران مدال طلای مسابقات قهرمانی جهان را به گردن آویختند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، قونیه، ترکیه.
دلشاد نظروف با رئیس کمیته المپی و پارالمپی عربستان سعودی دیدار کرد. دلشاد نظروف نایب رئیس کمیته ملی المپی تاجیکستان در سفر به عربستان با شاهزاده عبدالعزیز بن ترکی الفیصل رئیس کمیته المپی و پارالمپی عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفان در مورد همکاری های بیشتر دو کشور و منطقه گفتگو کردند. به ویژه برگزاری جلسات تمرینی تیم های ملی تاجیکستان برای انواع ورزش ها در عربستان قبل از مسابقات ورزشی ترکیبی مناسب تلقی شد. در تاریخ 28 اکتبر در مراسم افتتاحیه اولین بازی‌های عربستان در ورزشگاه شاه فهد ریاض برگزار شد که دلشاد نظروف در آن شرکت کرد. اولین بازی‌های عربستان در 45 رشته ورزشی تا 7 نوامبر ادامه خواهد داشت. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها که تقدیم حضورتان کردیم. در ادامه با مجله خبری در خدمت شما هستیم. همکاری های ایران و روسیه در سطوح مختلف و حوزه های متنوع. در رابطه با این موضوع همکارمان آقای خلیلی تفسیر سیاسی را آماده کرده است که با هم میشنویم.
نشست کارگروه های 16 کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه با حضور کارشناسان گروه های مختلف کاری برای بررسی ظرفیت های همکاری دو جانبه در روسیه آغاز به کار کرد. نشست کارگروه های نفت و گاز، بانکی و مالی، حمل و نقل، فناوری اطلاعات، تجارت و سرمایه گذاری، گروه های کسب و کار، علوم و آموزش و پرورش، انرژی، استاندارد، ورزش، گمرک، کشاورزی و صنعت روز یکشنبه 8 آبان ماه با حضور کارشناسان و نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان های ایرانی و روس برای بررسی ظرفیت های توسعه روابط و تنظیم اسناد نهایی همکاری آغاز به کار کرد. ایران و روسیه تاکنون 15 نشست در قالب کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه برگزار کردند که در این نشست ها اسناد مختلف تهیه شده و به امضای رسای مسئولی دو کشور رسیده است. اهمیت نشست کارگروه های 16 کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه در این است که همه ابعاد همکاری های دو کشور از همکاری های فرهنگی تا همکاری های اجتماعی، کار و تعاون، علم و فناوری و اقتصادی را شامل می شود. بنابراین جامعیتی که در این دور از نشست کمیسیون مشترک وجود دارد در نشست های قبلی نبوده است. بر همین اساس قرار است در تنظیم سند نقشه راه موارد مهمی هر پروژه قرار داده شود، از جمله این که مسئولان هر پروژه در هر طرف مشخص و برای آن هدف گذاری زمانی انجام شود. همچنین قرار است در کمیسیون مشترک اقتصادی تصمیمات مهم برای برقراری سیستم شبیه سویفت میان ایران و روسیه جاری شود و در صورت توافق نهایی دو کشور تا 2 یا 3 ماه آینده این سیستم مبادله مالی میان ایران و روسیه راه اندازی و شروع به کار خواهد کرد. یکی دیگر از تفاهمنامه های مهمی بین ایران و روسیه تفاهمنامه 40 میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران و گازپرام روسیه است که در کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در روسیه پیگیری می شود.
شنوندگان گرامی، در پایان بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب می کنم. گشایش هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان، تأکید بر گسترش رابط تاجیکستان با جمهوری اسلامی ایران در دیدار وزیران فرهنگی دو کشور و رد خبر ارسال پهپادهای ایرانی از تاجیکستان به اوکراین از سوی وزارت خارجه تاجیکستان. از همراهی شما به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و شما را به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
خدا قوت میگم به همکارانمون در بخش سیاسی و خبر شامگاهی. از شما هم سپاسگزاریم که همراه ما هستید. در این لحظه تکرار راهی به سوی نور تقدیم شما عزیزان میشه. بشنوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا
نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى انزله ورسوله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموع برنامه های راهی به سوی نور از این رادیو در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. دوستان عزیز، در این برنامه به تفسیر ساده و روان آیات 8 الی 13 از سوره شریفه 8 میپردازیم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در ابتدای برنامه توجه شما را جلب می کنم به شنیدن تلاوت آیات 8-10 از سوره شریفه 8.
بسم الله الرحمن الرحیم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم.
ترجمه این آیات چنین است: بخشی از این غنیمت ها از آن مهاجران فقیری است که از خانه ها و اموال خود بیرون رانده شدند و در پی فضل الهی و خوشنودی او هستند و خدا و پیامبرش را یاری می کنند. آنان همان راستگویانند و نیز برای انصار است، کسانی که پیش از مهاجران در سرای هجرت و ایمان یعنی مدینه جای گرفتند و کسانی را که از مکه به سویشان هجرت کردند دوست می‌دارند و در دلشان به آنچه به مهاجران داده شده است نیاز و چشم داشتی احساس نمی‌کنند و اگرچه خود شدیداً در فقر هستند ولی مهاجران را بر خود مقدم می‌دارند و کسانی که از شر بخل و آز نفس خیش در امان بمانند آنان همان رستگارانند. و نیز کسانی که پس از مهاجران و انصار آمدند می‌گویند پروردگارا ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز و در دلهای ما کینه ای از مؤمنان قرار مده. پروردگارا تو رؤوف و مهربانی. شنوندگان ارجمند، در برنامه قبل سخن از غنایمی بود که بدون جنگ و خونریزی و با تسلیم شدن دشمن به دست مسلمانان افتاد. این آیات می فرماید این غنایم از آن رزمندگان نیست، زیرا آنان متحمل خسارتی نشدند، بلکه اختیار آن با رسول خداست تا بر اساس اولویت بین نیازمندان تقسیم کند. اولویت اول مهاجرانی بودند که در مکه خانه و زندگی داشتند و به دلیل مهاجرت به مدینه اموال و خانه های خود را از دست داده و بی جا و تهی دست شده بودند. دومین اولویت نیازمندان اهل مدینه بودند که با وجود فقر مهاجران را بر خود مقدم می داشتند. آنها را در خانه خود جای داده و بر سر سفره خود می نشاندند. اولویت بعدی کسانی بودند که جزء مهاجران و انصار نبودند و بعد از این دو گروه ایمان آوردند. آنها اصطلاحاً تابعین خوانده می شدند. بر اساس این آیات رسول خدا باید به فکر فقر زدایی از جامعه اسلامی باشد و در این راه سعی و تلاش لازم را انجام دهد. سایر مؤمنان نیز باید بدون چشم داشت به غنایم آمادگی تقسیم آن را در میان فقرا داشته باشند. دوستان ارجمند، از این آیات می آموزیم: 1. سکونت در وطن حق طبیعی هر کسی است و اخراج از وطن نفی حقوق طبیعی انسان هاست. 2. فقرای با ایمان و فضل الهی نظر دارند و نزد دیگران دست دراز نمی کنند، اما وظیفه اهل ایمان است که به وضعیت آنان رسیدگی کرده و آنان را بهره‌مند سازند. 3. کسانی که در ادعای ایمان صادقند که در اوج سختی و فشار نیز از حمایت و یاری دین خدا دست بر ندارند. 4. محبت به اهل ایمان و ایثار نسبت به آنان یکی از ویژگی‌های مؤمنان واقعی است. 5. دوری از حرص و حسد و بخل و کینه از کمالات انسان و از عوامل سعادت و رستگاری اوست. 6. در برادری دینی مرز و بوم و زمان و مکان و نژاد مطرح نیست. همراهان عزیز، همچنان با برنامه راهی به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. اکنون به تلاوت آیات 11 تا 13 از سوره مبارکه حشر گوش می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون.
ترجمه این آیات چنین است: آیا به منافقان نظر نکردی که به برادران کافرشان از اهل کتاب میگویند اگر شما رانده شدید ما نیز با شما بیرون خواهیم آمد و به زیان شما از هیچ کس فرمان نمیبریم و اگر با شما جنگیدند قطعا شما را یاری خواهیم کرد و خداوند گواه است که آنان دروغگویند. همانا اگر کافران اخراج شوند با آنها بیرون نخواهند رفت و اگر مورد تهاجم و جنگ قرار گیرند آنان را یاری نخواهند کرد و اگر هم بیاری آنان برخیزند هنگام خطر با آنان پشت خواهند کرد، سپس یاری نمی شوند. قطعا ترس و وحشتی که از شما در دل منافقان است بیشتر از حراسی است که آنان از خدا دارند و این به خاطر آن است که آنان گروهی هستند که فهم و معرفتی ندارند. گرانقدر، در آیات قبلی ویژگی های سه گروه از مؤمنان یعنی مهاجران و انصار و تابعین بیان شد و ایمان، اخلاص، صداقت و ایثار آنان مورد تأکید قرار گرفت. این آیات به گروه مقابل آنان اشاره می کند که در میان مسلمانان مدینه زندگی می کردند و وانمود می کردند که با ایمان هستند. این گروه که منافقان بودند به طور مخفیانه با یهودیان مدینه ارتباط داشتند و علیه پیامبر و مسلمانان توطئه می کردند. پس از پیمان شکنی یهودیان و اقدام آنها علیه امنیت مسلمانان، رسول خدا فرمان اخراج آنان از مدینه را صادر کرد. اما سرکرده منافقان به بزرگ یهودیان گفت از شهر خارج نشوید و بمانید که ما حامی شما هستیم و اگر جنگی صورت گرفت به دفاع از شما برمیخیزیم. اما در عمل به هنگام محاصره یهودیان، یهودیان پیمان شکن توسط مسلمانان، منافقان چنان دچار رعب و حراس شدند که در جهت پشتیبانی از یهودیان هیچ اقدامی نکردند. لذا آنها مجبور شدند که تسلیم شده و از مدینه خارج شوند. از این آیات می آموزیم یک، در نگرش اسلامی مؤمنان برادر یکدیگرند، اما منافقان با کافران و دشمنان رابطه دوستی و برادری دارند و این یکی از راه‌های شناخت مؤمنان از کافران است. دو، دروغ و فریب و ترس و هراس از ویژگی‌های منافقان است. آنان به هر طریق ممکن از میدان خطر می‌گریزند. سه، از سخنان فریبنده، ناامید کننده و دلهره آور منافقان نهراسیم، بلکه با سخن و عمل خود آنان را به گونه‌ای بترسانیم که صحنه را خالی کرده و از اقدام علیه مسلمانان پرهیز کنند. و چهار، ترس از مردم به جای ترس از خدا نشانه سستی ایمان و ریشه دواندن نفاق در دل و جان انسان است. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های راهی به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. امیدوارم این برنامه مورد توجه و عنایت شما از آن قرار گرفته باشد و همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. حق یار و نگهدارتان باد.
خیلی خیلی سپاسگزاریم از شما که همچنان همراه ما هستید. در این فرصت گفتار گلبرگ تقدیم شما عزیزان میشه.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. هنگامی که حسین منصور حلاج را به زندان بردند، 18 روز در زندان بماند. شبلی نزد او رفت و پرسید: محبت چیست؟ حلاج گفت: فردا بیا تا بگویم. روز دیگر حلاج را به پای دار بردند. شبلی آمد و گفت: ای منصور، جواب مسئله ما بگو. حلاج او را گفت: اول آن رسن است و آخر دار سرفکن است. هر کس سر آن دارد، سر در این کار دارد، و هر که ندارد، آن به که بگذارد. شیخ ابو علی دقاق به خانه دوست خود شد و آن مرد دیرگاه بود تا در انتظار او بود. چون شیخ در آمد گفت: ای شیخ، کی خواهی رفت؟ شیخ مرد را گفت: ای بیچاره، هنوز وصال نایافته آواز فراق بلند کردی؟ سلیمان پیامبر علیه السلام بر تخت ملک نشسته بود. باد او را برداشته و اندر هوا می برد. سلیمان به عجب اندر مملکت خیش نگاه کرد. از آن فرمان برداری باد و دیو و پری و مرغان و خلایق و بزرگواری و هیبت و سیاست، تختش را گفت: ای تخت، راست باش. تخت به آواز آمد و گفت: تو راست باش تا ما راست باشیم. شیخ عبدالله مغربی که از جمله مشایخ بود و سخت مقبول زمان خیش، 4 پسر داشت. هر یک را پیشه‌ای آموخت. او را گفتند: این چه لایق حال ایشان است؟ شیخ گفت: تا کسبی در آموزند تا بعد از وفات من، به سبب آن که من پسر فلانم، جگر صدیقان نخورند و در وقت حاجت کسبی کنند. در پناه حضرت دوست بدرود.